سلام و به برنامه ساعت 11 خوش آمدید. از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی با شما هستم. در صدر گزارش‌های این ساعت می‌شنوید که یک سرباز آمریکایی در جریان عملیات ضد طالبان در نزدیک لشکرگاه کشته شده است. از تازه‌ترین وضعیت امنیتی در کندوز هم به شما خواهیم گفت. مطبوعات کابل را مرور می‌کنیم و یک مربای مرچ جانانه هم داریم. برمیگردیم با فهرست کامل‌تر، اما اول آخرین خبرها را اینجا از احمد هنایش می‌شنویم.
سفیر افغانستان در اسلام آباد از رادامرز آخیلوال آتش زدن بیرق پاکستان توسط بعضی از افراد در منطقه بین اسپین بولدک و چمن را محکوم نمود و گفت که بیرق از یک اداره خاص نیست، بلکه نمایندگی از یک کشور و یک ملت میکند. لوی دریسیز قوای مسلح افغانستان جنرال قدمشاه شاهیم قرار است به هند سفر کند. نیروهای امنیتی ولایت قندهار میگویند در نتیجه راه اندازی عملیات 3 تن از مخالفین مسلح کشته و 3 تن دیگر از آنان زخمی شدند. و در بخش اخبار بین المللی میشنوید که معاون رئیس جمهور آمریکا جو بایدن به کشورهای بالتیک اطمینان داد که واشنگتن برای تامین امنیت این کشور تعهدات ناتو را حفظ خواهد کرد. تفصیل اخبار. سفیر افغانستان در اسلام آباد حضرت مرزا خیلوال آتش زدن بیرق پاکستان توسط بعضی از افراد منطقه بین اسپین بولدک و چمن را محکوم نموده و گفت که بیرق از یک اداره خاص نیست، بلکه نمایندگی از یک ملت و یک کشور می کند. زاخیلوال دیروز در صفحه تویتر خود نوشت کسانی که بیرق پاکستان را آتش دادند از حکومت و مردم افغانستان نمایندگی نمی کنند. به گفته او افغان ها و حکومت افغانستان از توهین مردم پاکستان و یا کشورهای دیگر حمایت نمی کنند. به گفته آقای زاخیلوال بعد از این حادثه حکومت پاکستان راه چمن اسپین بولدک را مسدود کرد که به مردم دو طرف سرحد بسیار ضرر رسید. راه بولدک چمن از روز چهارشنبه گذشته به این سو بسته می باشد. مقامات در قندهار برای رادیو آزادی گفتند که در 5 روز گذشته در نتیجه بسته شدن راه بر روی موترهای لاری و تجار میوه ضرر زیاد رسید، زیرا هوا در اینجا بسیار گرم است. مقامات قندهار میگویند با کنسول پاکستان در قندهار رسمی صحبت کرده و در اسلام آباد هم برای حل این مشکل تلاش‌های سیاسی جریان دارد. لوی دریسیز قوای مسلح افغانستان جنرال قدمشاه شاهیم قرار است به هند سفر کند. به نوشته یک روزنامه هندی، جنرال شاهیم در هفته آینده با لوی دریسیز قوای هند جنرال دالبر سنگ هو سوهاگ ملاقات خواهد کرد. جنرال شاهیم همچنان با صدر اعظم و وزیر دفاع هند تلفنی صحبت می کند. لوی دریسیز قوای افغان در یک زمان عظیم هند می شود که حکومت هند در مورد افزایش کمک های نظامی خود به افغانستان را غور می کند. نظر به گزارش ها جنرال شاهیم یک لیست نیازمندی های اردوی افغانستان را با خود به هند می برد. وزارت دفاع ملی و دفتر لوی دریسیز افغانستان تا حال در این مورد چیزی نگفتند. پلیس ایتالیا روز گذشته در مورد بازداشت یک افغان خبر داد که در زیر یک لاری بسته شده و 400 کیلومتر را طی کرده بود. نظر به گزارش ها یک تعداد موترسیکل سوارها که در همین مسیر می رفتند این پسر افغان را زیر لاری دیده و به پلیس خبر دادند. راننده موتر که تبعی بلغاریا می باشد در مورد اینکه چگونه این افغان خود را در زیر لاری وابسته کرده اظهار بی خبری کرده است. این لاری از ترکیه به سمت اسپانیا در حرکت بود. حکومت ایتالیا درخواست پناهندگی این افغان را رد کرده و به او دستور داده است که در ظرف 7 روز این کشور را ترک نماید. از آغاز سال جاری میلادی تا حال 100,000 پناهجو به ایتالیا رفتند. یک تعداد زیاد از پناهجویان به خاطر رفتن به کشورهای غنی اروپایی از ثبت نام در ایتالیا حذر میکنند. نیروهای امنیتی در ولایت قندهار میگویند در نتیجه راه اندازی عملیات 3 تن از مخالفین مسلح دولت کشته و 30 تن دیگر از آنان زخمی شدند. مقامات قلوردی 205 اطل قندهار با نشر اعلامیه گفتند این عملیات در ولسوالی های خاکریز، پنجوایی و ارغنداب این ولایت راه اندازی شده بود. در اعلامیه گفته شده که در جریان عملیات مقداری از اسلحه و مهمات نیز به دست نیروهای امنیتی افتاده است. طالبان مسلح تا حالا در این مورد تبصره نکردند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و این هم اخبار بین المللی. معاون رئیس جمهور آمریکا جو بایدن به کشورهای بالتیک اطمینان داد که واشنگتن برای تأمین امنیت این کشور تعهدات ناتو را حفظ خواهد کرد. بایدن از رهبران استونیا، لاتویا و لیتوانیا خواست که سخنان کاندید ریاست جمهوری آمریکا از حزب جمهوری خواه دونالد ترامپ را جدی نگیرند. ترامپ در این اواخر گفته بود که در صورت پیروزی در انتخابات، ایالات متحده موضوع دفاع از تمام کشورهای عضو ناتو را از تعهدات این پیمان خارج خواهد کرد. جو بایدن دیروز در صحبت در لاتویا سخنان دونالد ترامپ را رد کرده و تاکید نمود که حامیان ناتو در هر دو حزب آمریکا زیاد است. رهبران روسیه، جرمنی و فرانسه قرار است در حاشیه کنفرانس 20 کشور اقتصادی جهان G20 در مورد وضعیت در شرق اوکراین صحبت نمایند. افزایش جنگ ها در شرق اوکراین و پیچیده شدن وضعیت در کریمیا چنین نگرانی ایجاد کرده است که آتش بس امضا شده در منسک ممکن است از بین برود. موافقه آتش بس در سال 2015 ایجاد شده بود. کرملین دیروز اظهار داشت رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین با صدر اعظم آلمان و رئیس جمهور فرانسه در مورد شرق اوکراین تلفنی صحبت کرده است. قوای اوکراین در شرق این کشور با شورشیان طرفدار روسیه در جنگ می باشند. با گفته کرملین، رهبران این سه کشور در اجلاس رهبران جی 20 باز هم در مورد بحران شرق اوکراین صحبت می کنند. این اجلاس در 4 و 5 ماه سپتامبر برگزار می شود. سازمان ملل متحد میگوید اعدام 36 نفر را که بدون محاکمه یا درست در عراق صورت گرفته محکوم میکند. تلویزیون دولتی عراق گفته است این افراد روز یکشنبه در یک زندان در جنوب عراق اعدام شدند. کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته است که در جریان محاکمه این افراد تمام مراحل قانونی طی نشده و یک تعداد آنها در زیر شکنجه و رفتار نامناسب اقرار کردند. واشنگتن میگوید که ترکیه رسما استرداد شخصیت مذهبی ترکیه فتح الله گولن را تقاضا کرده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مارک تونر دیروز سه شنبه به خبرنگاران گفت ایالات متحده بر متن و جوانب حقوق این تقاضانامه غور میکند. رهبری ترکیه بر فتح الله گولن اتهام وارد میکند که پلان کودتای نافرجام ماه جولای در این کشور را طرح کرده است. اما مارک تونر اظهار داشت تقاضای استرداد فتح الله گولن با کودتا ارتباط ندارد. تونر در این مورد جزئیات بیشتر نداد. و خبر آخرین که یک استرالیایی بریتانیایی الاصل که از طریق اینترنت در مورد یک مؤسسه خیریه برای مهاجرین افغان ابراز نظر کرده بود به ضمانت از حبس آزاد شد. این شخص سکات ریچاردز 41 ساله می باشد که در امارات متحده عرب دستگیر شده بود. سکات ریچاردز در 28 جولای به خاطر حمایت از فعالیت‌های یک مؤسسه خیریه خارجی به اتهام سرپیچی از قوانین نو در دبی بازداشت شد و از آن وقت به بعد در توقیف پلیس به سر می‌برد. یک گروه طرفداران ریچاردز دیروز سه‌شنبه در فیسبوک اعلام کردند که او از حبس با ضمانت آزاد شده و با خانواده خود در امارات متحده عرب یکجا شده است. ریچاردز به حیث مشاور انکشاف اقتصادی به حکومت افغانستان کمک می‌کرد و در آنجا به فعالیت یک مؤسسه خیریه آشنا شده بود که به اتهام حمایت از این مؤسسه توقیف شد. در خبر نام این مؤسسه ذکر نشده است. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و منطقه و جهان و از رادیو آزادی. و برای شنیدن بقیه موضوعات مهم برنامه بار دیگر همکارم مصطفی صدیقی را همراهی کنید.
تشکر از احمد هنایش و تشکر از شما که رادیو آزادی را میشنوید. حال یک جا با شما این هم فهرست کاملتر مطالب و گزارش های این ساعت. وعده جدید در مورد مبارزه با فساد اداری.
با دقت مبارزه خواهد کردیم با فساد در افغانستان. نشود که مبارزه با فساد به یک وسیله سیاسی تبدیل شود. ما جدن در رابطه حساس هستیم.
از ایجاد مرکز جدید برای مبارزه با فساد اداری به شما میگوییم. همچنان خبر خوش از جانب وزارت شهرسازی و مسکن.
در هفته آینده پروژه خواجه‌رواش که یکی از مجتمع‌های بزرگ ریایشی در سطح کشور ماست، شما شاهد افتتاح از او خواهد شدید.
همچنین در همین برنامه نگاه می اندازیم به روزنامه های چاپ کابل. در مسائل جهان می شنوید که سازمان ملل متحد اعدام بی محاکمه بیش از 30 تن در عراق را محکوم کرده است. و در نیمه دوم این ساعت هم برنامه های هفتگی مربای مرچ.
اما بالاخره معلوم شد که این رئیس مشغول ساختن قصر است که نمره اش را سرکردگان جنگی و قاچاقبران بنگی و زورمندان به وی تحفه دادند.
و آشیانه را خواهید شنید.
از حقوق طفل با خبر شدیم که چقدر حقوق پدر مادر باید بفهم، با خبر باشه که چقدر حقوق دار سر پدر مادر خود.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 اف ام 100.5 میشنوید. در شروع بیایید برویم به ولایت کندوز و از تازه ترین وضعیت امنیتی در این ولایت آگاه شویم. اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی همین اکنون از شهر کندوز روی خط است. آقای آریان خوش آمدین به برنامه. لطفاً به ما و شنونده ها بگوین که وضعیت امنیتی همین لحظه که صحبت میکنیم در کندوز از چه قرار است؟
سلام به شما و شنونده های رادیو آزادی. از شب گذشته تا کنون بر فراز شهر کندوز و غرش طیاره‌های جنگی سر و همچنان فضای صلاح‌های سلوک سنگین از اطراف شهر کندوز شنیده می شود و مدت یک هفته می شود که شهرهای کندوز تخار و کندوز شیرخان بندر هم برای ترافیک مسدود است و نسبت به روزهای قبل از یک هفته در داخل شهر داشتگذار مردم خیلی کم هستند و مردم خیلی نگران هستند. اما از سوی دیگر جنرالان نظامی میگویند که در ساحات مختلف ولایت کندوز حملات طالبان مسلح را با شکست انجام میدن و میگویند که نیروهای دولتی در برابر آنان با یک نیروی قوی میجنگند. جنرال محمد قاسم جنگلباغ قمندان امنی ولایت کندوز میگویند که در سطح ولایت کندوز چندین حملات مسلح طالبان مسلح را در جریان هفته گذشته برعقب زدن. آقای جنگلباغ میگوید که هم اکنون نیروهای تازه نفس هم به کمک نیروهای که در کندوز بدن رسیدن و در ساحات سپهسالاری ولایت نیروهای تازه را گماشتن تا از حملات طالبان مسلح را دفع نمایند. اما در کل مردم ولایت کندوز از وضعیت کنونی این ولایت نگران هستند و میگویند که با گذشت هر روز طالبان مسلح به تحرکات مسلحانهشان سرعت بخشیدند و در خیمه های شهر کندوز و همچنان در ولسوالی های این ولایت درگیری شدید جریان دارد که روز قبل ریاست مهاجرین کندوز گفته بود که از ولسوالی خانواد و اطراف شهر کندوز بیش از 3000 خانواده بجا شدند.
از بیجا شدگان، از وضعیت بیجا شدگان اگر به ما بگویید که بیشترینه و کجا هجوم بردن و در چه وضع به سر میبرند آقای آریان؟
بیشتر بیجا شدگان ولسوالی خانوات ولایت کندوز که رای کندوز بان محسوس است، اکثرشان به ولایت کندوز را به ولایت ازدگار سنتخان رفتن و به برخی سراو خصوان اولوکسلی بگشتن و همچنان از اطراف شهر منطقه زرخرید میگه مربوط شهر کندوز میشه ملا سردار، کلیالچیر، سیفت خاملی که در فاصله 2 کیلومتری شهر کندوز واقع داره. این مردمان به داخل شهر کندوز به دیگر ولایت کشور بگشتن.
ما که با یک باشنده خان‌آباد صحبت کردیم، جناب آریان گفت مکتب‌ها بسته است، یک هفته میشه که دروازه مکتب بسته مانده. در شهر کندوز وضعیت از چی قرار است؟ وضعیت تعلیمی مکاتب بازند؟
در شهر کندوز هم مکاتب خصوصی باز است، شاگردان میروند، اما مکاتب دولتی بنابر دلایل امنیتی و بعض مسائل دیگه که هست مسدود است. اما مسئولان ریاست ما را گفتند که در هفته آینده انشاءالله که تمام مکاتب شهر کندوز را دوباره برای شاگردان باز می‌نمایند.
می‌دانیم که ناامنی های تازه بر قیمت مواد خوراکی و مواد اولیه در بازارها تأثیر میگذاره. میشه در این مورد به ما و شنونده ها بیشتر معلومات بدی جناب آریان که ناامنی های تازه در کندوز، در شهر کندوز چقدر تأثیر گذاشته بر قیمت مواد خوراکی؟
با نصیح خوبی اشاره کردیم که به این مورد ما مصاحبه داشتیم با اتاق تجارت که با تخریب شدن پل پارکینگ که مرکز کندوز را با بندر شیرخان بندر وصل میکرد، با تخریب پل در مواد خوراک و مواد ولست تغییر کردن، مثلا یک لیتر تیل پترول قبلا 40 افغانی بود، 45 افغانی شده، یک کیلو گاز 38 افغانی بود، 50 افغانی شده، همسال در دیگر یک تیل گندم 130 افغانی بود، 150 افغانی شده، در دیگر مواد خوراک و دیگر چیزا هم که تغییرات آمده، یک دونه سیمنت تاجیکی که از تاجیکستان آمد 320 افغانی بود، فرن و 340 افغانی شده. در کل تاجران و دکانداران از وضعیت اکونومی نگران هستند.
تشکر از شما. اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی از کندوز گزارش میداد. همونطور که در جریان هستین، شورشان طالبان که سال گذشته برای مدت کوتاه شهر کندوز را تصرف کرده بودند، اکنون بار دیگر این شهر استراتژیک شمال شرق افغانستان را با تهدید روبرو کردند. اما مقامات امنیتی دفاعی افغانستان اطمینان می‌دهند که کاملا آمادگی دارند برای دفاع از ولایت کندوز و اینکه این ولایت هرگز سقوط نخواهد کرد.
گزارش‌های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
گفتم که ساعت 11 امروز
افغانستان زیر فشار، حاضر به امضای چیزی
نیست. There are groups that are boasting about killing civilians.
اما برخی از شهیدان عینی در محل رویداد با خبرنگار رادیو آزادی گفتند که
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند مداخلات سیاسی در امور نهادهای امنیتی و دفاعی کشور وضعیت امنیتی را خراب ساخته است. این که جزئیات از چی قرار است، اینجا در این گزارش از جاوید حسن زاده میشنویم.
شمار از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند که حکومت وحدت ملی با تعیین افراد شایسته در ارگان‌های امنیتی و دفاعی کشور و همچنان مستقل ساختن این ارگان‌ها میتواند وضعیت موجود در کشور را کنترل کند. صالح محمد صالح، یک عضو کمیسیون امنیت داخلی این جرگه، روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر مداخلات سیاسی در مقرری‌ها وضعیت را بدتر ساخته است.
در اینجا مقرری‌ها طوری که به صلاحیت‌های حکومت تعلق می‌گیرد چنین صلاحیت وجود ندارد. تا زمانی که رهبران و افراد با نفوذ در جریان قرار نگیرند، بزرگترین فشارها همین است که چگونه منافع یک شخص تأمین گردد. و حالا طوری است که ما شما شاهدان هستیم.
آقای صالح میگوید افراد در داخل نظام روحیه نیروهای امنیتی را ضعیف ساختند که با جای منافع ملی بیشتر به منافع شخصی و حزبیشان وفادارند. کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه در حال مداخلات سیاسی را در ارگانهای امنیتی و دفاعی سبب به وجود آمدن وضعیت فعلی میخواند که درگیری میان نیروهای امنیتی و مخالفان مصالح در برخی مناطق کشور ادامه دارد. برای کار آمدن حکومت وحدت ملی، رئیس جمهور غنی همواره در تماس با قماندانان امنیتی ولایت از طریق مرکز توحید تاکید کرده که هیچ کس حق مداخله در مقرری ها در سکتور امنیتی را ندارد. اما هایا حکومت در دو سال گذشته توانسته است که تعهداتش را بجا کرده و به خاطر بهبود وضعیت در کشور افراد شایسته را مقرر کرده باشد. نظیر احمد احمدزه، یک عضو دیگر ولسی جرگه در مورد میگوید
تقریبی که از زیر فشار یورماندا مورد سکتور امنیتی صورت میگیرد، طبعا نتیجه منفی میباشد. اینما شما شاهد هستین که یک بیادر وکیل هستند، دیگه بیادرشان امیر عزیز مربوطیشان میباشد. جمهور را بار بار خواهش کردیم که سکتور امنیتی باید مستقل باشه و لیاقت و شایستگی باید تقرریا صورت بگیره، نه به زورمندا و به زور و به واسطه.
وزارت داخله افغانستان هرچند این نگرانی ها را رد و یا هم تایید نمی کند، اما می گوید که سیاسیون به جای مداخله باید از اصلاحات در این نهاد حمایت کنند. صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخله افغانستان، در این مورد به رادیو آزادی گفت
دغسی حالت که مهم خبر داده چی سیاسیون گیر
در چنین یک حالت مهم این است که سیاسیون مداخله نکنند، بخصوص در بخش مقرری ها. تمام اعتماد باید بالای نیروهای امنیتی و رهبری نهادهای امنیتی وجود داشته باشد. انتظارات را که مردم دارند، زمان ممکن است که نهادهای امنیتی ما استقلالیت خود را داشته باشند.
هر وقت ممکن است استقلالیت ولریز من امنیتی نهادونه.
با این همه برخی از اعضای ولسی جرگه و کارشناسان حکومت را متهم میکنند که قبل از مقرری افراد شایسته و وفادار به نظام تحت فشار برخی افراد قرار گرفته است. صالح محمد صالح عضو ولس جرگه و حکمت الله صدیقی کارشناس امنیتی به حکومت سفارش میکنند که به خاطر مقرری ها پروسه اصلاحات را آغاز کرده و در صورت مخالفت افراد نام و خواست های آنان را به مردم افشا نماید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
و رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید تا لحظات دیگر در همین برنامه. برنامه های هفتگی آشیانه و مربای مرچ را خواهید شنید. اما حال نسیم شفق نگاه اندخته بر شماره از روزنامه های چاپ کابل با رادیو آزادی باشید.
روزنامه های چاپ امروز کابل باز هم بیشتر مطالب و تبصره های خود را در مورد ادامه اختلافات بمیان آمده بین محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایه نوشتند. روزنامه ویسا در سرمقالش گفته است که در چند روز گذشته به خاطر پایان یافتن اختلافات میان رئیس جمهور و رئیس اجرایه دیدارهای صورت گرفته، اما به نوشته سرمقاله نویس تا هنوز این دیدارها نتیجه در قبال نداشته است. سرمقاله نویس میگوید فکر نمی شود که اختلافات به میان آمده با همچو تلاش ها خاتمه یابد، به خاطر که به نوشته روزنامه مشکل اصلی به میان آمدن چنین نظام و تقسیم مبهم قدرت است. سرمقاله نویس نوشته است تا زمانی که حکومت وحدت ملی موجود باشد، بروز همچو اختلافات یک امر حتمی است و این اختلافات تا پایان این حکومت بیشتر خواهد شد. روزنامه دولتی هواد در سرمقاله‌اش نوشته است که برای ختم اختلافات به میان آمده بین رئیس جمهور و رئیس اجرایه بار دیگر زمینه دیدار فراهم می شود. سرمقاله نویس به نقل از ریاست اجرایه گفته است که قرار است محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایه فردا با هم گفتگو کنند. سرمقاله نویس برای حل مشکل به میان آمده پیشنهاد کرده است که سران حکومت وحدت ملی باید برای دریافت راه حل به بنبست به میان آمده به قانون مراجعه کنند و برنامه های انکشافی و تلاش هایی که برای صلح و ثبات صورت می گیرد نباید متضرر گردد. و روزنامه سرنوشت در مطلب به نقل از رئیس انستیتوت افکار معاصر و اسلامی گفته است حکومت وحدت ملی که از سوی امریکا به میان آمده در حال سقوط است. نویسنده در ادامه مطلب نوشته است که این حکومت هرگز مفید و کارا ثابت نخواهد شد. سرنوشت در همین مطلب با سخنان انوارالحق هدی رئیس جبهه ملی نوین نیز پرداخته که گفته است حکومت وحدت ملی در زمینه حل مشکلات ناکام مانده و باید انتخابات پیش از وقت ریاست جمهوری در افغانستان برگزار شود.
حالا بشنویم که اردوی ایالات متحده آمریکا کشته شدن یک سربازش را در نزدیکی لشکرگاه تایید کرده است. جزئیات بیشتر اینجا از سید سمیع عباس.
وزارت دفاع آمریکا میگوید که وضع صحی یک سرباز این کشور که دیروز در نتیجه انفجار در ولایت هلمند زخمی شده خوب است، ولی در مورد هویت عسکر کشته شده این کشور چیزی نگفته است. به گفته اردوی آمریکا انفجار دیروز در نزدیکی شهر لشکرگاه بالای یک گزمه مشترک قوای افغان و آمریکایی صورت گرفته و وزارت دفاع آمریکا در اعلامیه خود در مورد زخمی شدن 6 عسکر افغان در این حادثه اظهار همدردی عمیق نموده است. سخنگوی قوای ائتلاف تحت رهبری آمریکا در افغانستان با تایید کشته و زخمی شدن سربازان در هلمند یک بار دیگر تاکید نمود که سربازان آنها در جنگ‌های مستقیم با طالبان اشتراک نمی‌کنند. با شدید شدن حملات طالبان در ولایت هلمند در هفته جاری بیش از 100 سرباز آمریکایی به این ولایت فرستاده شدند که در لشکرگاه جابجا گردیدند. جنرال چارلز کلیولند در صحبت با خبرنگاران در کابل در مورد وضعیت هلمند گفت در بعضی ولسوالی‌های این ولایت حملات طالبان نسبت به گذشته شدیدتر می‌باشند. قوای هوایی آمریکا در این ولایت بر مراکز طالبان بمباردمان می‌کنند، اما به گفته جنرال کلیولند قوای تازه فرستاده شده تنها در تعلیم سربازان افغان کمک میکنند. وزارت دفاع آمریکا تا حال نگفته است 2 عسکر آمریکایی که قربانی انفجار ماین شدند در منطقه چه میکردند، اما افزود که این 2 سرباز اعضای گروه ماموریت تعلیم و تربیه بودند. در آخر دیده می شود که نظامیان آمریکایی برای تنظیم حملات هوایی بر اهداف طالبان در این منطقه به سربازان افغان کمک میکنند. در سال روان میلادی این اولین سرباز آمریکایی می باشد که در یک حمله طالبان مسلح کشته می شود. در ماه جنوری هم یک مامور آمریکایی در هلمند کشته شده بود. قوای خاص بحری آمریکا در سال 2010 میلادی در عملیات ضد طالبان در هلمند داخل شده و به قوای افغان کمک می کردند. سربازان قوای بحری آمریکا کمک کردند که قوای افغان بتوانند کنترل را بر ولایت هلمند حفظ نمایند و در این عملیات صدها سرباز قوای ائتلاف کشته و زخمی شدند. در سال 2014 قوای خارجی از هلمند بیرون شدند و از آن وقت به این سو جنگجویان طالبان گاه ناگاه ادعا کردند که ولسوالی ها را تصرف نمودند. آمریکا فعلا در افغانستان 9800 سرباز دارد.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
حالا بشنویم که وزیر شهرسازی و مسکن افغانستان بیش از 300 آپارتمان رهایشی در خوشحال خان شهر کابل افتتاح کرد. سید سعادت منصور نادری دیروز این افتتاح این آپارتمان ها گفت که ده ها آپارتمان دیگر نیز افتتاح خواهند شد. بیشتر در این گزارش از سحر لیوال.
وزیر شهرسازی و مسکن افغانستان میگوید به کمک چین و قطر در آینده نزدیک بیش از 10,000 آپارتمان رهایشی در شهر کابل ساخته خواهد شد. سید سعادت منصور نادری این موضوع را روز سه‌شنبه این افتتاح شهرک رهایشی خوشحالخان شهر کابل مطرح کرد و افزود کار اعمار شهرک خوشحالخان در سال 1391 هجری شمسی آغاز گردید و پس از یک وقفه کار اعمار شهرک تکمیل شده است.
پروژه خوشحالخان امروز الحمدلله را ما افتتاح میکنید. در هفته آینده پروژه خواجه‌رواش که یکی از مجتمع های بزرگ رهایشی در سطح کشور ماست، شما شاهد افتتاح از او خواهد شدین. پروژه امارات او هم یکی از مجتمع های بزرگ رهایشی دیگه وزارت شهرسازی و مسکن است، انشاءالله در ماه آینده شما شاهد افتتاح از او خواهد شدین.
آقای نادری گفت پروژه شهرک خوشحالخان دارای 21,000 متر مربع مساحت بوده و تعداد آپارتمان هایان به 312 می رسد که 8 بلاک در 10 طبقه اعمار شده است. وزیر شهرسازی و مسکن در حال از اعمار مکان های رایشی بیشتر در کابل خبر می دهد که اکثر مردم در مرکز و ولایات افغانستان از مشکل نداشتن خانه رنج می برند. در مراسم افتتاح پروژه خوشحالخان مینا نماینده های مردم در ولسی جرگه و جامعه مدنی نیز اشتراک داشتند. حبیبه سعادت یکی از اعضای ولسی جرگه گفت در کیفیت مواد این آپارتمان ها برخی مشکلات وجود دارد، اما ابراز امیدواری کرد که در آینده به این موضوع توجه شود.
زمانی که تهداب این گذاشته می شد اساس آن بسیار خوب بود. برخی مشکلات در مواد آن وجود دارد. روز اول زمانی که این پروژه به ما تشریح می شد با استاندارد بسیار بلند تشریح گردید. زمانی که من آمدم به حالات را مشاهده کردم، حتی همان دروازه که گفته شده بود به استاندارد بلند می باشد اما آن طور نبود. یعنی برخی موارد طوری که با ما گفته می شود آنچنین نمی باشد.
اما وزیر شهرسازی و مسکن اطمینان داد که تلاش می شود تا در این پروژه ها از مواد با کیفیت استفاده شود. بانک در سراسر افغانستان از سال 2001 میلادی تا کنون صدها شهرک رهایشی اعمار گردیده است، اما وزارت شهرسازی این کشور 70% آن را غیر معیاری عنوان می کند. این وزارت اطمینان می دهد که به اساس پلان استراتژیک انکشاف شهری پس از این جلو اعمار شهرک های غیر معیاری را خواهد گرفت.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتایی که آمده ایم کل تنظیمای دور است کبیر به دور آمده ایم و میفهمی که در دور جرگت نیوا کلو هم جنگ و جدار است
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است اومد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پارا جی افغانستان که مداخلتون شیدید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام
ولایت ها مساویانه پیست داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شماستیم و تا لحظات دیگر برنامه های هفتگی آشیانه و مربای مرچ را خواهید شنید. اما حال ساعت 11:30 به وقت کابل شد. بیایید فشرده تازه ترین خبرها را اینجا از احمد هنایش بشنویم.
سفیر افغانستان در اسلام آباد حضرت عمر زاخیلوال آتش زدن بیرق پاکستان توسط بعضی افراد در منطقه بین سپین بولدک و چمن را محکوم نموده و گفت که بیرق از یک اداره خاص نیست، بلکه نمایندگی از یک کشور و یک ملت می کند. لوی دریسیز قوای مسلح افغانستان جنرال قدم شاه شهیم قرار است به هند سفر کند. پلیس ایتالیا روز گذشته در مورد بازداشت یک افغان خبر داد که در زیر یک لاری بسته شده و 400 کیلومتر را طی کرده بود. نیروهای امنیتی در ولایت قندهار میگویند در نتیجه راه اندازی عملیات 3 تن از مخالفین مسلح کشته و 3 تن دیگر از آنان زخمی شدند. معاون رئیس جمهور آمریکا جو بایدن به کشورهای بالتیک اطمینان داد که واشنگتن برای تأمین امنیت این کشور تعهدات ناتو را حفظ خواهد کرد. رهبران روسیه، جرمنی و فرانسه قرار است در حاشیه کنفرانس 20 کشور اقتصادی جهان G20 در مورد وضعیت در شرق اوکراین صحبت نمایند. سازمان ملل متحد میگوید اعدام 36 نفر را که بدون محاکمه درست در عراق صورت گرفته محکوم میکند. واشنگتن میگوید که ترکیه رسما استرداد شخصیت مذهبی ترکیه فتح الله گولن را تقاضا کرده است. و یک استرالیایی برتانیوی اصل که از طریق اینترنت در مورد یک مؤسسه خیریه برای مهاجرین افغان ابراز نظر کرده بود و ضمانت از حبس آزاد شد.
همین خبرها و بیشتر از اینها رو روی صفحه اینترنت ما هم دریافت می توانید azadiradio.com. سازمان ملل متحد اعدام بی محاکمه 36 تن را در عراق محکوم کرده است. بر اساس گزارش های این افراد روز یکشنبه در یک زندان در جنوب عراق اعدام شدند. بیشتر از سید سمی عباس.
کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد دیروز سه‌شنبه در مورد خالیگاه‌ها و نارسایی‌ها در روند عدلی و قضایی در محاکمه یک تعداد افراد مشکوک اظهار نگرانی کرده است. سخنگوی این اداره سیسل پویلی به خبرنگاران گفت حکومت عراق این افراد را بدون اسناد و شواهد موثق اعدام کرده است. سیسل پویلی افزود کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد اعدام این 36 نفر اظهار تأثر کرده است. این افراد در رابطه با کشتن 1700 معسل نظامی توسط گروه بنام دولت اسلامی در سال 2014 میلادی اعدام شدند. به گفته پولی در روند محاکمه این افراد ضعف و نارسایی وجود دارد که قابل تشویش می باشد. سیسل پویلی افزود وکلای مدافع افراد اعدام شده از سوی محکمه تعیین شده بود و آنها در جریان محاکمه برای دفاع از این مردم اقدام درست نکرده و تا اعلان حکم محکمه بسیار کم صحبت کردند. سخنگوی کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اظهار داشت ما نگرانی داریم که این افراد به اساس اسناد اعدام شدند که توسط جاسوسان و مخبران سری ارائه شده است. از افراد بازداشت شده به زور شکنجه اقرار گرفته شده و در مورد ادعاهای 19 متهم که با زور شکنجه از آنها اقرار گرفته شده است تحقیق صورت نگرفته. سخنگوی کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از مقامات عراق خواسته است که در محاکمه متهمین به کشتار سربازان باید تمام اصول و قواعد محاکمه و مراحلی که در سیستم قضایی وجود دارد عملی شود و این محاکمه به نیت انتقام انجام نشود. پویلی می گوید
در حدود 1200 نفر در عراق حکم اعدام گرفته و انتظار اعدام خود هستند. ما از مقامات عراق می خواهیم که تمام اعدام ها را متوقف بسازد و در مورد سیستم عدلی و قضایی این کشور بررسی های همه جانبه را انجام بدهد. کوهلی در این مورد دیروز در یک کنفرانس خبری که در واکنش به اعدام ها در عراق در مرکز سازمان ملل متحد در ژنو برگزار شده بود توضیحات داد.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید و اکنون وقت پخش برنامه های هفتگی رسیده. تا لحظات دیگر مربای مرچ را خواهید شنید، اما پیش از آن
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرامی، در این برنامه آشیانه روی موضوع سواد و ارزش آن در زندگی خانواده های افغان بحث میکنیم.
من نمیام مجبور هستم یک دواخانه را نمیفهمم که لاهی از کدام است.
از طریق سواد حیاتی متوانستیم کنار تحصیل خود ادامه بدیم.
چرا میزان بیسوادی در افغانستان بلند است؟
نه پلتین خریدم میتونم، نه کتاب و نه قلم و نه کتاب. مشکلات استعدادی بود دیگر که نتونستم رسیده سر اولادای.
معینیت سواد آموزی چی فعالیت هایی را در عرصه باسواد ساختن مردم انجام داده؟
تا حال ما 15492 کورس ایجاد کردیم در سراسر افغانستان.
توضیحات مفصل این موضوع در این برنامه آشیانه تا جای واضح خواهد شد. از زمانی که انسان‌ها توانستند در کنار هم بودن را بپذیرند و در اجتماع زندگی کنند، نیاز پیدا کردند که سواد بیاموزند. زیرا آنان دریافتند که سواد وسیله توانمندسازی انسان است. اما اکنون افغانستان از جمله کشورهایی به شمار می‌رود که سطح سواد در آن خیلی پایین است. به گفته مسئولان معینت سواد آموزی، اکنون بالاتر از 60% مردم افغانستان بی سواد هستند. ولی این مسئولان این را هم گفتند که آنان برنامه های سواد آموزی را در بیشتر نقاط این کشور روی دست داشته و تلاش می کنند که به همکاری جامعه جهانی و سایر سازمان های کمک کننده ملی و بین المللی بی سوادی را در افغانستان کاهش دهند. گزارش درباره ارزش سواد در زندگی مردم و فعالیت های مسئولان سواد آموزی در افغانستان تهیه کردم که اینک تقدیم می شود.
شاگردای عزیز گوش بگیرین، درس امروزی ما چیست؟ صنف درسی. کی بر ما گفته میتونه که
صدایی را که شنیدید از جریان درس یکی از صنوف کورس های سواد آموزی یکی از نواحی شهر کابل بود. در این صنف به تعداد 26 تن از شاگردان درس می خوانند. فریبا یکی از شاگردان این کورس است و علت پیوستنش به این کورس را این گونه توضیح داد.
نسبت به مشکلاتی که در وطن ما رخ داد، به او خاطر ما نتونستیم از مکتب باز ماندیم، از طریق سواد حیاتی ما تانستیم کنار تحصیل خود ادامه بدیم. میخواییم پنتون بخوانیم، دارالمعلمین بخوانیم، بعد ازی به وطن خود خدمت کنیم.
کارشناسان میگن ناامنی، ممانعت‌های خانوادگی، کمبود و دوری مکاتب، عدم توجه دولت و بعضی عوامل دیگر سبب شده است تا افراد زیادی نتوانند به مکتب بروند و سواد بیاموزند. به گفته مسئولان معینت سواد آموزی، طبق سروی آنان فیصدی بیشتر زنان نسبت به مردان از نعمت سواد محرومند که به دلایل مختلفی نتوانستند سواد بیاموزند. شاگل یکی از مادران است که او هم بنابر عوامل نتوانسته است درس بخواند.
فامیلم با من توجه نکردن، نماندن که ما درس بخوانیم. مشکلات زیاد تر دیدم و سر اولاد خود کوشش کردم که با جمعی تجربه که سر خودم از سر اولادم نبیاید. می آمدن مادر معینی سوالن، گای پیشی یکی خوش آمد میکردم، گای پیشی یکی احتیاجی میکشیدم که تم دخترم کمک کنینم، سوال دختر ما را جواب بده. به هر کس احتیاجی میکردم که باش کم یا مثل ما واری احتیاج نمانند. با چه خواستایی که ما مهاجر شدیم، شوهرم شهید شد، در پاکستان بودیم، اردو رو نمیفهمیدم، یک دفتر رو نمیافتم که برم کار کنم. جایی که میرفتم میخواستم کار کنم، برام میگفتن سواد داری؟ میگفتم نه. میگفت خیلی تو لسانم نمیفهمی، سوادم نداری، ما تر کار نمیتیم. بسیار پریشانی و بسیار مشکلات را دیدیم.
شابیبی زن دیگر است که از نعمت سواد بی بهره مانده است و ای که افسوس می خورد دلیل این را که چرا نتوانسته به مکتب برود این طور بیان کرد.
من نمیولم مجبور هستم یک دواخانه را نمیفهمم که لایه از کدام است. پدرای ما آینده ما را فکر نکرد. خونه که بی سواد است کلش اولادش مردار خود. از سوادار بری ببینی که زندگیش را ببینی، یا کرایه یا خانه شخصی، اونا کلش پاک، اولاداش با تعلیم با تربیت خود درس میخوانن میفهمند، نگاه از کتابا خبر میشن. دخترای ما هم دیگه ما تو بی سواد بودارس کردن. پدرش نمون گفت شرایط خراب است، خودم بی سفید هستم، بچه جوان ندارم، نه پلکین خریدم میتونم، نه کتاب و نه قلم و نه کتابچه. مشکلات استعدادی بود دیگه که نتونستم رسیده سر اولادای ما. لارس من میگم من ده سال که شدم دختر بچه تا در مکتب شامل میکنم که مثل این بابی خودواری مثل ما واره بی سواد نبراید. یک لاور را بفامن.
مقامات معینت سواد آموزی افغانستان میگویند آنان برنامه های سواد آموزی را به هدف افزایش سطح سواد در بیشتر ولایات افغانستان عملی کرده و تلاش میکنند این برنامه ها را گسترش دهند. رحیم اسمر آمر نظارت و ارزیابی معینت سواد آموزی وزارت معارف افغانستان درباره فعالیت هایشان میگوید
ما نه تنها در کابل بلکه در همه ولسوالی های افغانستان فعلا معینت سواد آموزی یک تشکیل خاص داره که در سطح ولایات ماموریت ها داریم، در سطح ولسوالی ها مدیریت ها داریم. تا حال ما 15492 کورس ایجاد کردیم در سراسر افغانستان که در 15492 کورس ما 339805 سواد آموز جذب شدن و مصروف آموزش هستن و که اینا توسط 10701 معلم که تعداد از این معلم ما رسمی است و تعدادش قرار دادی تدریس میشن. برنامه سواد آموزی ما برای 9 ماه هست، بعد از اون ما تصدیق نامه فراغت صنف 3 بر سواد آموز میدیم که باز اونا بدون در نظر داشت سن و سالشان میتونن به صنف 4 مکاتب جذب شوند. کسایی که سنش خورتر است به مکاتب تعلیمات رسمی و کسایی که سنشان بالاتر است به مکاتب سواد حیاتی جذب میشن تا ادامه تحصیل داشت.
به گفته این مقامات در کورس های سواد آموزی علاوه بر بخش های دولتی بعضی مؤسسات نیز به خاطر باسواد ساختن مردم فعالیت میکنند. سکینه زن است که از یکی از این کورس های سواد آموزی فارغ شده است و ای گفت چیزی که در مدت 9 ماه در این کورس آموخته است در زندگیش خیلی اثر گذاشته است.
چی که آمدیم حقوق طفل خواندیم، از حقوق طفل با خبر شدیم که چقدر حقوق پدر مادر باید بفهم، با خبر باشه که چقدر حقوق دار سر پدر مادر خود. نماز قرآن شریف می سوره را با ترجمه ماریا داد، اینال با ترجمه که نماز می خوانم ترجمه شما در فکر میآید.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق انترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. بنابر اظهارات آمر نظارت و ارزیابی معینت سواد آموزی، قبل از این که آنان یک کورس را تأسیس می کنند، یک سروی را در آن محل انجام داده و اشخاص و افراد را جمع آوری کرده و بعداً درس های سواد آموزی را آغاز می کنند. فیصل باشنده ناحیه ششم شهر کابل که به خاطر اقتصاد ضعیف نتوانسته است به مکتب برود، حالا تصمیم گرفته است که سواد بیاموزد.
از وقتی که در این کورس آمده خواندن و نوشتن و میتونیم لاوه را بخوانیم، مجله را خوانده میتونیم. کورس به ما بسیار فایده کرده، به ما بسیار نزدیک است. وقتی که خورد بودیم که نتونستیم خوانده، بازم مایی را خزه و بگیری تازه است. 4 ماه میشه در این کورس آمده، بسیار ما را رسانده. کسی که سواد داشته باشه خوب و بد خدا میفهم، بسیار خوش است.
اما شماری از مردم از فعالیت های معینت سواد آموزی شکایت میکنند و میگویند هرگاه کورس های سواد آموزی در بیشتر مناطق افزایش یابد به نفع کسانی تمام می شود که علاقه‌مند آموزش سوادند. ولی آمر نظارت و ارزیابی معینت سواد آموزی در جواب به این گونه افراد دلایلی را اینچنینی ارائه کرد:
مکتب آدرسش مشخص در یک جای هست، همه می دانند که اینجا مکتب است، ولی کورس سواد آموزی در یک خانه هست. او خانه بدون لوح هست، بدون تابلو هست. ما تصمیم گرفتیم که دستت قریجات، وکیل ملایما، متنفذ اینا را همه را در برنامه شریک بسازیم. از طرف خود اینمی وکیل ما در سطح قریجات کمیته های سواد قریه میخواییم ایجاد کنیم که خودشان بر ما سواد آموز معرفی کنن، جای بر ما جور کنن، معلم بر ما معرفی کنن تا آدرس سواد آموزی برای همه مشخص باشه. قسمی ما شما زندگی میکنیم که از خانه همسایه خود خبر نداریم، در حالی که در خانه همسایه ما کورس سواد آموزی ایجاد شده، اونجا خانم ما درس میخوانن ولی همسایه دیگهش خبر نداره. به این خاطر ما تصمیم گرفتیم که از طریق شوراهای محلی پیش ببریم و انشالله عنقریب در ایرازی طریق خود برنامه را تطبیق کردیم.
خانم اسمر همچنان در مورد ارزش سواد در زندگی انسان ها توضیح داده و میگوید
سواد تغییر است در زندگی انسان ها. طبعا وقتی جامعه ما با سواد باشه ما از بسیار بدبختی هایی که فعلا داریم از او خلاص خواهد شد. هیچ تا حال نشنیدین که یک با سواد انتحار کرده باشه، هیچ تا حال نشنیدین که یک با سواد در خانه کس در آمده و دزدی کرده باشه. پس هر چی بدبختی داریم ما از جهل و بی سوادی داریم. وقتی یک مادر با سواد است پس یک خانواده با سواد است. کوشش کنن کسایی که در خانوادهشان سواد ندارن بیاین تقاضا کنن. ولی خب ما میریم در خانه هایشان، چنانچه چند وقت پیش ما در ولسوالی کامه رفتیم، حیاتی که رفت مردم ولسوالی آنقدر خوش بودن که شما خودتان آمدین ما را میخواین بگوین که بیاین سواد یاد بگیرین، و این خودش یک بسیار دستاورد بزرگ است. پس خواهش ما عزیز که همه دست به دست هم بتیم تا جامعه خود طریق آموزش سواد، تعلیم و تربیه از این بدبختی ها نجات بده.
پس باید سواد آموزی به یک فرهنگ تبدیل شود، زیرا فقر، بدبختی، جنگ و ناامنی و اعمال تروریستی و انتحاری ریشه در بیسوادی و سطح پایین آگاهی دارد و انسان نمیتواند بدون برخورداری از دانش و آموختن سواد و بلند بردن سطح آگاهیشان در زندگی خود بهبودی آورده و کشورشان را آباد سازند. شنوندگان عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته به پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مرچ.
بله، به گوش کردن مربای مرچ خوش آمدین. چطور هستین امروی مشکلات؟
خندی گل جان، کدام مشکلات میگی؟ هر طرف که سعی کنی مشکلات است، از کدامش پرسان میکنی زودتر؟ از قیمتی، از رشوت خوری، از بیعدالتی، از چی را؟
ولاد که من نمیفهم غمچه کن جون.
خیلی که نمیفهمی تیرشو از گپ تو برنامه را تقدیم کن و بگو که در شروع برنامه چی آماده نشد.
بسیار خوب، در شروع برنامه یک چند خبر داریم که تقدیم میشه.
شنوندگان عزیز از خیرتون دیگه و چند خبر گوش بتین که امی لحظه و پای آژانس بی خبر رسیده است. از سرلینش تیر میشیم. وی ببخشین که نتاقای تازه کار واره سلام ندادم و سلام یادم رفت. سلام، خوب استین؟ جانتان جور صحبتان خوب است؟ خوب گوش کنین دیگه علاوه خبرهای تازه. برادر یک کارمند یک انجیو به مرگ برادر خود راضی شد و به صبرانه انتظار مرگ او را می کشد. خبرنگار مربای مرچ که قضیه را دنبال کرده است مسئله را چنین توضیح می دهد.
گپ از این قرار است که چند روز پیش یک مکتوب بیمه در این دفتر آمد که هر کارمند انجیو اگر بمره یک سال معاش به وارثش می ده. این کارمند انجیو در فرمی بیمه نام برادر خود وارث گفته انداخته. حالی که برادرش خبر شده منتظر است که چی وقت برادرش میموره که یک ساله ماشوره بگیره. تا حال معلوم نیست که برادرش مقصر است یا اینجوری که ایت یک فرمه رو روان کرده.
<تص-> رئیس هیئت بررسی زمینای غصب شدگی توسط سرکردگان جنگی و قاچاقبران جنگی و زورمندان پس از چندین سال میگوید که این زمینها حق مسلم این قاچاقبران بنگی و سرکردگان جنگی و زورمندان است و قصرهایی را که در آن اعمار کردند کاملا حق قانونی خودشان است. این سخنان تعجب همه را برانگیخته است که چطور یک شخص باثبات و حقوقدان و آدم عاقل مثل رئیس چنین فتوایی را داده است. اما بالاخره معلوم شد که این رئیس مشغول ساختن قصر است که نمره اش را سرکردگان جنگی و قاچاقبران بنگی و زورمندان به وی توفه دادند. خدا مراد ما را بده از رئیس صاحب هیئت بررسی را خونه دار. این خبره که تازه که مربوط چورپورجان میشه. یک بسته از دزدان مسلح که در یک کروزین سوار بودند خانه یک تاجر پوکانه فروش را که از خارج ترپس پوکانه وارد میکرد زدند. با گزارش آژانس بیخبر این دزدان که پس از دزدی کردن خانه در کروزین سوار بودند مورد تعقیب نیروهای حوزه 66 امنیتی قرار گرفتند. البته نیروهای بیدار حوزه 66 امنیتی قرار گفته های آمر یوزه کروزین شیشه سیاه بود و پلیت هم داشت و پلیس آن را تعقیب میکرد تا اینکه میرسن در منطقه چورپور و همین که داخل چورپور میشن یکی و یک بار کروزین غیب و غروب میشه و پلیس تا حال اونها را نیافته است و تحقیقات در زمینه جریان دارد. در خبر گفته شده است که از این گونه سرقت ها همیشه صورت میگیرد ولی پلیس همیشه به جای گرفتاری دزدان قضیه را تعقیب و تحقیق میکنند. چی کنند دیگه؟ و در اخیر دیگه توجه کنین به اطلاعیه شفاخانه خصوصی دوستر. شفاخانه خصوصی دوستر به این وسیله به اطلاع می رساند که این شفاخانه بعد دو نفر قصاب که یکی روده بکشد و دیگری روده جمع کند در سرویس جرایی این شفاخانه ضرورت دارد. اشخاص و افرادی که در این مسلک تجربه داشته باشند CV‌هایشان را به این آدرس بفرستند: dobestar@shafakhana.com. اخبارم پایان شد دیگه. بری نایسته سک مام کار دارم الان.
شنوندای عزیز، ماهی گذشته مامور چنار گلخان ترفیع کرد و دماشش افزودی آمد.
ای که چنار گلخان با این ترفیع فایده کرد یا نی، این قسمت برنامه را بشنوین دوستا.
بانین ده گب زدن آخر وی چی گب شده؟ چی گفته میرین مبارک مبارک؟ خیرت خواست؟ کدام زن نو خو نگرفتین که دبریکی گفته میرین؟ لاتریمم خو نبر آمده ها؟ چی گب شده؟ بگوین که دل من ترکاندین شما.
تو خبر نداری چنار گل؟ یا ای که خدا گل میزنی؟ اما ما خبر داریم، شیرنی سرت گشته. حالا پرت شیرنی را
نه اول برم بگویم که چی شنیدین و چی دیدین. نه بگویم
نه اول اینجا یک از آراغانی بان که ام چاش تمام همکارا کباب بخورن، بعد از او برات میگیم که چی گفه.
من سرم را جور کردن یک هزار. خوال بگوین باز یک هزار براتان میتم. حتما براتان یک هزار میتم. بگوین دیگه وی
چنار گل خان مبارک باشه، دماش تفزودی آمده. او آدم دیگه دپت موشای گدامم نداره. آخر ترفی کدی ترفی آدم میفهمی یا نه؟
راست میگه، کلان آدم شدی. دیروز مدیر اداری گفت تو خودت نبودی.
آها اتره خیصدا کوکاکا گلوره که برش پیسله بتون که امچاشت کباب بزنه نا.
من میگم به شکتت چنار گل خان کوکا خواستی خوم اگم خدا خب زده بودی.
او مردکه چی گفت شده که خدر خوشحالی داری و بعد از سالا گوشت آوردی که امشب شروع بکریم؟ ها
گپ نزن او زن، اینا برات میوه ما آوردیم. اینا یک قطی شیر خشک ما آوردیم که صبحانه بخوریم. نه کل گورکدگی ها را کشیدم و خرابات کردم.
آله چی گپ هست که قدر خوشحال هستی و خوشحالی داری؟
اوزن اوزن رتبه گرفتیم، رتبه تبریکیام نمیتی. حتما بخیلیت میای چطور؟
نه چرا بخیلیم بیایم، مبارک باشه مبارک. آله ماشتون بالا میشه یا نه؟
چطور بالا نمیشه؟ کل همکارا گفتن که بالا میشه دگه. دونیم ازار به همکارا امروز شیرنی دادم، 500 برای مدیر صاحب یک کردیت کارت موبایل خریدم، دیگه اینه 1000 لیرم خوخر خودت میتونم که بوری یکان چیز میز برات بخری جانه.
الو شکر خدایا شکر، کاش که هر مارد ببگیری که در دیگه بخور ما همیشه گوش بار شوه.
ای چنار گل خان اینه اینجا استم.
بیاله بیاله
پشو ماموش دکمه این طرف همشیره همشیره پشو دکم نخونیم
خلا به پیلمون پشو
بیا در کمی دکم این طرف باش
بیا
این آمده
بیا ماشتا بگی. اوهو تو رتبام گرفتی، ماشتام بالا شده. مرا اول شیرنی مرا به تی باز ماشتا بیتم.
ای نه من قدر شیرنی که دارم هستم سرش. ای نه من صدی مه بگیم شیرنی مرا ماشمه که چقدر زیاد شده.
اینه من 6300 ماشت بود. اینه بگی 6650 اوغانی، 350 رو پده ماشت اضافه شده.
چی او تامیل دارت ایب چی میگی؟ غلط نکده باشی تو یک دفعه خوب سعی کن.
چی نداره او بیادر، خدای تا شکر کن که از برکت عین و غین 350 اوغانی در ماشت بالا شده. در سابق رتبه که میگرفتی 20 رو پده ماشت بالا میشد.
بود برنامه یفته که تقویم شد.
آدرس مرتبان ما رادیو آزادی،
صندوق پستی 1471،
کابل افغانستان.
بریم دیگه قندی گل جان که برنامه دیگه آماده نشه است.
بله ما خو رفتیم، شما برنامه های دیگه رادیو آزادی را بشنویم.
کنار بالا دیدم ای چه زیبا، دیدم ای چه زیبا، بنشستم سر سنگ بانازان فریبا، بانازان فریبا، آواز دادمش خوش چشم به من نماید، چشم به من نماید، یک بار دست از جان شوخ چشم رنا، شوخ چشم رنا، زیر چنار بالا دیدم این چه زیبا، زیر چنار بالا دیدم این چه زیبا، پیش قدم سر سنگ با نازان فریبا، پیش قدم سر سنگ با نازان فریبا، چون کف می خرامید آنوی رمیده، آنوی رمیده، آمدم اسم سر وی چون بای کس ندیده، چون بای کس ندیده، آجی دوان بطر به بحر کلام و حرفه، بحر کلام و حرفه، نستی کنم روان از با خامتی کشیده، با خامتی کشیده، زیر چنار بالا دیدم این چه زیبا، زیر چنار بالا دیدم این چه زیبا، پیش نشدم سر سنگ با نازم فریبا دوش نشدم سر سنگ با نازم فریبا زکین نگاهش دلگش مبتلایش دلگش مبتلایش آهم کشید از دل هر لحظه جلوه‌هایش هر لحظه جلوه‌هایش افتاده بود در آب تصویری همچو ماهش تصویری همچو ماهش کن مودت تلا کن بی سوه پر جلایش بی سوه پر جلایش زیر کنار بالا دیدم ای چه زیبا زیر کنار بالا دیدم ای چه زیبا بنشستم سر سنگ با نازان فریبا بنشستم سر سنگ با نازان فریبا لبخندکی زد از ناز آن حرف شوق طناز آن حرف شوق طناز آمد با سویم از داد سینه فراق دل باز سینه فراق دل باز دل گفت گیر دستش یادم که شب پرستش یادم که شب پرستش بکشت از کنارم ماندم با او دهن باخ ماندم با او دهن باخ زیر کنار بالا دیدم ای چه زیبا زیر کنار بالا دیدم ای چه زیبا بنشستم سر سنگ با نازم فریبا بنشستم سر سنگ با